بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. پیامبر فرمودند که خداوند به برکت اسلام شما رو از غرور جاهلی و نخوت دور کرد. ان الله تبارک و تعالی قد اذهب عنکم بالاسلام نخوت الجاهلیه و التفاخر بآبائها و اشاعرها. فخر فروشی که پدران ما کیان، عشیره ما، قبیله ما، نژاد ما، اینا مسائل دون انسانه. انسان شأنش بالاتر از اینه که با قبیله و عشیره و زبان و نژاد و طبقه اقتصادی خودشو معرفی کنه. انسان با انسانیتش باید خودشو معرفی کنه. این آموزش پیامبره. حالا اگر این آمد فرمودن که ایها الناس انکم من آدم و آدم و من تین، شما همه از آدم و حواید از آدمید و آدم از خاک است. علاوه ان خیرکم عند الله و اکرمکم علیه الیوم اتقاکم، اونی که مایه ارزش در سبک زندگی و جامعه اسلامی است، بهترین شما نزد خدا و کریمترین شما در درگاه خداوند، اونی است که بیش از دیگران بر خودش کنترل میکنه، دیکتاتور درون خودش رو مهار میکنه و مدیریت میکنه. یعنی تقوا. تقوا یعنی مدیریت خود که بر اساس غریزه و اصالت لذت و خودخواهی عمل نکنم، نه در سیاست، نه اقتصاد، نه تو خانواده، نه هیچ جا. ببینم درست چیه، نادرست چیه، وظیفه چیه، کدوم روش انسانی، کدوم الهی، همون این میشه تقوا. از کلمه تقوا نترسید، کلمه مقدسی و مقدس مآبی نیست. کلمه تقوا انسانی ترین و جهانی ترین کلمه است. تقوای فردی، تقوای اجتماعی، تقوای سیاسی، تقوای جنسی، تقوای اقتصادی، تقوای علمی. تقوای علمی یعنی چی؟ تقوای علمی میدونی یعنی چی؟ یعنی استاد برای جلسه باید مطالعه کنه، اگر نکنی تقوا نداری. حرف مف اگر رفتی سر کلاس دادی تقوای علمی نداری. دانشجو باید درست گوش کنه، درست مطالعه کنه و فکر کنه، اگر نه تقوای دانشجویی نداری. تقوای سیاسی تو انتخابات خود چه نشون میده بعد از پیروزی یا شکست به خصوص. تقوای جنسی، انواع اقسام تقواها داریم دیگه، تقوای همسایگی، تقوای فامیلی، تقوای زن و شوهری، تقوای فرزندی فلان. خب اگر این مکتب میفرماد اتو و کمله، تابع ترین شما نسبت به این اصول شریف ترین شماست. علاوه ان العربیه لیست به ابن والد ولکنها لسان و ناطق. این جالبه برای اینا که میگن امت عربی با امت عربیه یه دن، بعد میگن پان ایرانیزم، یکی میگه پان فارسیزم، پان ترکیزم، پان نمیدونم کیزم، پان کردیزم. پیامبر که خودش عربه، جواب این تعصب عربی، هنوز میدونیم کشور رژیم های عربی نمیگن امه اسلامیه، میگن الامه عربیه. پیامبر فرمود العربیه لیست به ابن والد، عربیت حقیقت شما نیست، ولکنها لسان و ناطق. عربیت یک زبانه، فارسی هم یک زبانه. افتخار میکنیم ما فارسی زبانه، خب باش چکار کنم، او یکم نمیدونم چیه، یکی زبان و نژاد و قومیتش لوره، یکی کرده، یکی ترکه، یکی عربه، یکی افغان پشتوه، یکی فلان. به تو چه مربوطه که چه نژاد و چه زبانی داری؟ مگه تو انتخاب کردی؟ تو چه کاری هستن که پوز بدی یا خجالت بکشی؟ اصلا به تو ربطی نداره. پیغمبر میفرماد عربیت یک چیزی نیست که افتخار کنی که ما عربی. عرب فرمود لکنها لسان و ناطق، یه زبانه، یک زبان گویایی است، یک زبانه. به چی داری پوز میدی؟ عدو اصول در آوردی. خب ببین این منطق رو، حالا شما این مسئله برادری و برابری، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما از قومیت ها و نژاد های مختلف ما آفریدیم. خب هدف تعارف. تعارف یعنی چی؟ شناخت متقابل. ما میخواییم یکدیگر رو درک کنید. اصلا شما رو از قبائل و نژاد ها و قومیت های مختلف آفریدیم تا یکدیگر نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنید، همدیگر رو درک کنید. لتعارفوا، نه لتفاخروا، برای تفاخر نبود، برای تعارف بود. لتعصبوا، برای تعصب نبود، لتعارفوا. بعدم بلافاصله فرمود معیاری که کدومتون شریف ترین، نه قبیلتون، نه نژادت، نه زبانت، نه طبقت، نه جنسیتت، که آی ما مردیم، آی ما زنیم. باش چیکارت کنم که تو مردی یا زنی؟ اصلا به تو چه مربوطه که تو مرد خلق شدی یا زن خلق شدی؟ تو چه کاری ازن؟ به چی پوز میدی؟ آدم به دستاوردهای خودش میتونه پوز بده، نه به چیزی که تو هیچ کاری بودی توش. ما در این زمان بودیم، ما در این کشور به دنیا آمدیم. اصلا کی، مگه تو انتخاب کردی که ایرانی باشی یا نباشی؟ تو اگه 100 کیلومتر اورتر بودی، به دنیا آمده بودی، و حالا باز باید فخر فروشی میکردی به یک قومیت و نژاد دیگه. اینا که دستاورد ما و شما نیست. انسان فقط به یه چیز میتونه مفتخر و شاد باشه و او ایمان و عمل صالحشه، که چقدر مدیریت میکنه الهی خودش رو و زندگی خودش رو. این تنها چیز خداوند فرمود. خب حالا شما این پیام رو بیار تو شهرسازی و معماری. حالا از اینا ما خیلی دقیق‌تر متأسفانه وقت ندارم عرض بکنم دیگه، فقط تموم شد. وقتی که دیوار با تو حرف میزنه، آقا دیوار به تو میگه که تا اینجا جلوتر نمیتونی بری، قبول نداری امتحان کن. خب پنجره به تو میگه که میتونی از این منظره استفاده کنی. خب پس دیوار و پنجره وقتی با من و تو حرف میزنه، چجوری نمیتونه پیام برابری و برادری بده، یا پیام نابرابری و نابرادری رو تو جامعه پخش کنه؟ حالا این شما این استاد و دانشجوی معماری و شهرسازی که باید بشینه فکر کنه کدام نوع و مدل ها از معماری و شهرسازی و خانه سازی کمک میکنه به گسترش برابری یا به حذف برابری و برادری. یکی دیگر از اصول اسلامی مثلا دعوت به خوشگمانی و صمیمیت. ما چقدر آیه و حدیث داریم که به هم دیگه حسن ظن داشته باشید. ابن راجب رفتار و حرفا و کارهای هم دیگه بدترین احتمالات تو ذهنتون نیاد اصلا. بهترین احتمالو بدید. ما الان چجوری مثلا یک کسی یک کاری میکنه، وقتی مریضیم مثلا من به خودم میگم که او ای میدونی چی کار چی میخواست بگه با این کارش؟ این میخواست ای که آمد در وا کرد یه لحظه نگاه کرد بعد رفت در و بس رفت بیرون، این میدونه داره چی میگه، این منظورش به منه، داره میگه که اصلا تو حرفات ارزشی نداره که من یه لحظه بیام بشینم. خب این یه آدم مریض اینجوری نگاه میکنه. خب یک روش دیگه اینه که آقا طرف یک کلاس جلسه داشته فکر کرده اینجاست، درو باز کرد دید نیست، گفت مزاحم اینا نشم برم به کار خودم برسم. خب هم یه جور برداشته، صد تا برداشت دیگه هم میشه کرد. خب فرهنگ اسلامی چیه؟ فرهنگ اسلامی میفرماد که ذع امر اخیک علی احسنه. رفتار همدیگر رو که نگاه میکنید، هر تعداد احتمال که میدید، اولین احتمال باید بهترین احتمال باشه. حتی اگر رفتارش ممکنه شما رو به شک بندازه که این هدف بدی داشت در مورد من، میخواست به من توهین کنه مثلا، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اگر میخواد سبک زندگی اسلامی شیعیست، ذع امر اخیک علی احسنه. هر چیزی از دیگران میشنوید یا میبینید بر بهترین وجهش هم کنید، نه بر بدترین هم وجهش. یعنی چی؟ یعنی آقا سبک زندگی اسلامی، تمدن اسلامی سبک زندگی است که مرد ماها نسبت به همدیگه، شهروندان همسایه ها نسبت به همدیگه، خوشگمانی در ما تقویت بشه، نه بدگمانی و سوء زن. جامعه اسلامی جامعه به علاوه نفرت و کینه یا منهای نفرت و کینه. یه وقتی کسی میگه ما نمیدونیم، خب برو آیات و روایت رو ببین. یه وقتی کسی میگه ما میدونیم، ولی چه ربطی داره به معماری و شهرسازی؟ من از شما خواهش میکنم بشینید فکر کنید، مقاله بنویسید. این از شما این کمک بزرگیه به تمدن سازی اسلامی. بشینید مقاله بنویسید که چه نوع معماری در خانه کینه در خانه رو کم یا زیاد میکنه. این سوال معقوله به نظرتون؟ بله یا نامعقوله؟ نامعقوله؟ چرا؟
چون صدای شما تمام یک صحبتی که دارید میکنید تحت شرایط میسته در میگه یک خونه سپر فرس به ما از این کشوره به کشور مسیحی. خب بعد بیدیم که چون خونه مسیحی ساخته، خب من هم مرد مسیحی بشتم. خب مثلا که تحت شرایط باید کار نکنید که چون خودش فکر داره.
خلاف حرف منو زدی که یه جوری حرف زدم که سوء تفاهم شد. دقیقا من خلافی رو گفتم همین الان، همین 10 دقیقه پیش. میفهمان که معنای حرف تو اینه که اگر کسی رفت توی جامعه مسیحی و رفت تو خونه او، این باید مسیحی بشه دیگه. در حالی که من چی گفتم؟ مشترکات بین تمدن‌های مختلف بسیاره. ثانیا گفتم من از جبر ابزار و جبر اشیاء سخن نمیگم. تأثیرگذاری بیرون بر درون در افراد نسبی، آدمای قوی‌تر کمتر تأثیر پذیرن، آدمای ضعیف‌تر بیشتر تأثیر پذیرن. سه، کی گفته تو جامعه مسیحی معماری‌ها بر اساس هستی شناسی جهانبینی مسیحی ساخته شده؟ من میگم که ببین، معماری و شهرسازی میتواند به ارزش‌های مختلف در مکاتب مختلف نزدیک یا دور باشه. من نگفتم که الان تو هر جامعه‌ای ساختمون رو بر اساس اوی، مگه الان تو ایران مثلا ما الان ایرانی یا مسلمان شیعی، مگه ساختمانایی که ما بریم تو خونه‌ها و ساختمان‌های ما بر اساس معیار و ارزش‌های چیزی ساخته شده، اسلامی خاصی ساخته؟ اصلا نه آقا، هر کسی اومده یه چیزی ساخته رفته بالا. بحث این نیست. ضمن این که خانه مسیحی و خانه مسلمان و خانه بودایی و خانه ملحد، حتی اگر بر اساس ارزش‌های مسیحی یا مسلمان یا بودایی یا الهادی ساخته شده باشه، که ساخته نشده خیلی جاهاش، اون مواردی هم که ساخته شده دوباره تکرار میکنم، یک اشتراکات داره زیاد، اشتراکاتش زیاده، به خصوص هرچه گفتم به جنبه تکنیک و تجربه و ابزار نزدیکتر میشه اشتراکات بیشتر میشه. سه، رویکرد شما به ابزار مشترک متفاوته. و بعد دوباره تأکید میکنم اما از جبر ابزار اشیا، اصلا من جبر ابزار اشیا رو رد کردم دیگه. من گفتم در جواب دوستمون که گفت آقا معماری و شهرسازی مدرنیته با ذات مدرنیته یعنی ذات سکولار در هم نهفت، در هم تنیده است، پس ما نمیتونیم گزینش کنیم. من عرض کردم هم چیزی نیست. شما هیچ جامعه ای را نمیبینید که تمام ساختمان و معماری ها لزوما بر اساس یک فرهنگ خاصی ساخته شده باشه. من دارم میگم میشود ساخت، یک، دو، ندانسته ساختمان های بسیاری ندانسته مناسب با بعضی از ارزش ها ساخته شده و منافات داره با بعضی از ارزش ها. مثلا همین دارم میگم خونه، وقتی که صدای من و همسایه تو خونه و ما صدای هم دیگر رو میشنویم، الان این خونه بر اساس مثلا ارزش های اسلامی ساخته شده؟ نه آقا، این بر اساس ارزش های اقتصادی طرف معمار دیده اینجوری ارزون تر در میاد، سودش بیشتره. خب منم که مجبور بودم بگیرم دیگه، چون دیگه غیر از این خونه قسطی گیرم نمی اومده. خب حالا اینجا ولی بالاخره این خونه بر اساس یک نگاهیه، مثلا طرف ممکنه خودش هم به این نگاه توجه نداره ها، اما این آثار تربیتی فرهنگیشو در نحوه سلوک زندگی داره دیگه. من از این به بعد تو خونم، خونه‌ای که دیوار مانع رفت آمد صدا نیست، من تو خونم یه اضطراب دائمی همیشه دیگه دارم، درسته یا نه؟ همسایه‌م هم اضطراب داره، همش میگه نکنه یه چیزی بگیم از خونه او بیاد به خونه ما، از این خونه بره به اون خونه. خب اینا همه هر شبت که یعنی تاثیر میذاره دیگه، یک استرس ایجاد میکنه. خب اینه من میگم شما هر خونه ای رو که میخواهید بشه همین سا همینجا که نشستیم توش، آقا یک کم بشین فکر کن، بشین فکر کنیم با هم، مشورت کنیم، دقت کنیم، خیره شو، میبینی همین خونه یک سبک رفتار رو تسهیل کرده، آسان کرده، یک سبک کارا، یه سری کارا رو سخت میکنه، درسته یا نه؟ این یعنی تاثیرگذاری در سبک زندگی. ببین اگر مثلا میفرمان که آقا در فرهنگ اسلامی اصل بر اینه که کاری کنید که روابط انسانی بر اساس احساس و عاطفه و خوشبینی به هم باشه، تا وقتی که بدبین مجبور نمیشید به بدبینی باید خوشبین باشید، این سبک زندگی اسلامی. حالا ما عکسش عمل میکنیم، یه پله وقت ما تا میتونیم بدبینیم مگه مجبور بشیم خوشبین بشیم؟ میفهمان کار همدیگر رو بعد بهترین وجه تفسیر کنید، تفسیر بد نذارید رو کار همدیگر. خب حتی یعطی که من ما یقلبک، مگر اینکه دیگه یه چیزی رو دقیق واضح داره میبینه که این دیگه دشمنی و خیانت، من دیگه اینو نمیتونم، احمق مگه باشم دیگه، ولی اینکه نمیتونم حمله بر صحت بکنم اونجا، یعنی نگاه خصومت حد اقلی، نگاه حسن زن حد اکثری. حالا سوال میکنم اگر گفتن سبک زندگی اسلامی خوشبینی حد اکثری، بدبینی حد اقلی است، شما میتونی رو تو معماری و شهرسازی، نمیگم 100% ها، که آقا یه خیابونای درست کنیم که هر وقت میای تو مجبور باشی خوشبین باشی، یا اگه تو اون خونه رفتی مجبوری بدبین، اینو من نمیگم دیگه، در روشنه که دارم چی میگم. به طور نسبی، غیر مستقیم، لطیف، آیا نوع خیابان بندی شما میتونه صمیمیت رو توی جامعه تقویت کنه یا تضعیف یا نمیتونه؟ مثلا شما داروخانه تو همه محلات داشته باشی و داروها همه به یک اندازه با یک قیمت باشه یا نباشه، این تأثیر داره در این که آرامش اجتماعی باشه یا نباشه؟ خب تأثیر داره آقا، قوانین ترافیک تأثیر داره که ما چقدر دعوا کنیم با هم، قوانین دیوان سالاری بروکراسی اداری تأثیر داره که ما چقدر جنگ اعصاب داشته باشیم، تنش داشته باشیم یا نداشته باشیم. شما دو جور اداره رو فرض کن، یکی اداره که میری اونجا باید 100 مثلا 20 تا امضا بگیری، 20 تاشم باید خودت بگیری، اونم با دعوا یا با التماس و خواهش یا با چیزای دیگه. خب تا یک اداره که اصلا بروکراسی عقلانی اینه، میگن آقا شما درخواستتو بده، مدارکتم میدی، 10 تا کار باید تو اداره انجام بشه، این 10 تا کار ما خودمون میکنیم دیگه، تو برو. اصلا ما برای همین دوره هم جمع شدیم توی ساختمون، توی نهاد، توی اداره. شما مدارک تو خواستت میدی به ما، برو هفته دیگه میای، کلی امضاها و رفت و آمدهای درونی و اینا همه شما انجام میدین. هفته دیگه بهت میگیم یا مدارکت کمه این کارو باید انجام بدی، یا اصلا این امتیاز رو به تو نمیدیم به این دلیل، یا هم بفرما بسم الله بیا بگی برو. حالا شما فرض کنید یک بروکراسی اینجوری باشه، این میشه بروکراسی اسلامی، یعنی بروکراسی عقلانی، یعنی بروکراسی که برای اعصاب مردم احترام قائله، برای کرامت آدما احترام قائله، برای وقت مردم ارزش قائله، بروکراسی که مردم رو عصبی میکنه غیر اسلامیه، بروکراسی که به مردم آرامش میده، اطمینان خاطر میده. بروکراسی اگه جوری باشه که مردم فکر کنن باید رشوه بدی، رفیق بازی و پارتی بازی کنی تا حل شه، تا بروکراسی که به تو اطمینان خاطر میده که آقا تو هر کی میخوای باش، هیچ کی هم میخوای نباش، من کارتو انجام میدم. آقا اینو بروکراسی در اخلاق اجتماعی تاثیر داره یا نداره؟ خب پس بروکراسی هم اسلامی غیر اسلامی داره، یعنی یا اخلاقی هست یا نیست، یا عادلانه و حقوق محور هست یا نیست، یا آسایش. بروکراسی معماری شهرسازی میتونه صمیمیت رو توی خانه یا جامعه یا یک محله تقویت کنه یا تضعیف. یا یکی از ارشای اسلامی نظارت اجتماعی و انتقاد اجتماعی و انتقاد پذیری است، امر به معروف و نهی از منکر. نهادهای اجتماعی میتونن جوری تربیت بشن که امکان انتقاد سالم در اون جامعه تقویت بشه یا تضعیف بشه. سوال: آیا نهادهای شهری و مدیریتی به شکلی نظام سازی و نهادسازی و ظرفیت سازی میکنن که ما بتونیم راحت امر به معروف نهی از منکر کنیم، یغمون هم کسی نگیره، سهمیمون هم قطع نکنن، آبرومون هم نبرن، اخراجمون هم نکنن؟ بله یا نه؟ زمینه که منم باید ادب و اخلاق و منطق در انتقاد داشته باشم، نه که هرچی به دهنم میاد به هر کی که دلم میخواد بگم تهمت و راست و دروغ و اینا. خب یه وقت تو یک جامعه اسلامیه، یعنی میان آقا ظرفیت سازی نهاد سازی میکنن که همه بتونن به همدیگه نظارت کنن، همه بتونن امر به معروف نهی از منکر کنن همدیگه رو. این باعث میشه یک، عقده های اجتماعی کم بشه، حسن ظن اجتماعی بیشتر بشه، صمیمیت بیشتر بشه، مشارکت در مدیر حاکمیت بیشتر بشه، نزدیکی مدیریت با افکار عمومی بیشتر بشه. هزار تا فایده داره. اگه درست مدیریت نکردید تو نهادهای شهری چه اتفاقی میفته؟ یک طرف عقده و کینه و سوء ظن و حس انتقام و بدبینی و افسردگی تقویت میشه، یک طرف هم یک منجلابی از تکبر و غرور و رکود و لجن جمع میشه. های جامعه صمیمیت درش ضعیف میشه، امر به معروف نهی از منکر ضعیف میشه، عدالت اخلاق ضعیف میشه. فرض بفرمایید مسئولیت شناسی، به نظر شما نوع شهرسازی میتونه به گسترش حس مسئولیت تو مردم کمک کنه یا نه هیچ ارتباطی نداره؟ نه اینکه مجبورشون کنه به مسئولیت شناسی، ولی تأثیر داره یا نداره؟ خب اگر داره، از اسلام میپرسید آقا جامعه اسلامی سبک زندگی اسلامی چجوریه؟ خدای متعال میفرماد اوفو بالعقود، به تمام قراردادهای اجتماعی که مشروعاً باید وفا کنید. میدونی یعنی چی اوفو بالعقود؟ یعنی تمام قرارداد پروتکل‌های اجتماعی مدنی خانوادگی اینا باید پای حرفت وایستی. اگر به این قراردادها و پروتکل‌ها پابند بودیم، اعتماد اجتماعی، حس اعتماد تقویت میشه. پابند نباشی حس ضعیف میشه، خیانت زیاد میشه. این ممکنه یک طرفش حکومت باشه، یک طرفش مردم. یعنی حکومت یک قراردادی امضا میکنه با مردم، بعد بهش عمل نمیکنه، یا مردم با یک قراردادی با حکومت میبندن بهش عمل نمیکنن، یا مردم خودشون با هم قرارداد میبندن عمل نمیکنن. خب حالا نهادهای اجتماعی و مدنی و نوع شهرسازی، حتی نوع اینکه پارک و خیابان و آقا میزان نور در خیابان، شما تو درساتون دارید اینا رو دیگه، درسته؟ تو بحث شهرسازی و اینا یک چیزی داریم به نام تنظیم نور در شهر. سوال اینه آیا میزان نور در روحیات و در روانشناسی آدم ها تأثیر داره؟ یعنی جایی که خیلی روشن اینقدر نوره که چشماتو میزنه، یک جایی که اینقدر تاریک کورمال باید رد بشی، شما طرز رفتارت و روحیاتت و اینا که مثلا نیست، متفاوته دیگه. آیا میشه یک جوری مدیریت، بروکراسی، شهرسازی، معماری اینا یه جوری باشه قوانین ما که به میزان وفای به عهد تو جامعه کمک کنه یا تضعیفش کنه؟ نظم اجتماعی، امام کاظم علیه السلام میفرمان که اصلح ایامک الذی هو امامک. سبک امام کاظم میفرمان سبک زندگی اسلامی اینه، برای همه روزها از پیش باید برنامه داشته باشید، روزهاتون رو درست مدیریت و اصلاح کنید، روزهایی که در پیش دارید. اصلح ایامک الذی هو امامک، آینده رو درست مدیریت و اصلاح کنید. آیا نوع شهرسازی و معماری تأثیر داره؟ میتونه کمک کنه به این که ما منظمتر برنامه ریزی شده تر زندگی بکنیم یا نکنیم؟ ببین مثلا شما بلیط هواپیما میگیری و دیگه تقریبا مطمئنی که هواپیما بدون تأخیر نیست. این چه جور روحیاتی رو در شما ایجاد میکنه؟ حالا متأسفانه کاری هم شده، هر کس هر کاری نمیکنه میگه تحریمه. طرف مثلا میگه با آژانس گفتی آقا ساعت فلان بیا اینجا میخوام بریم جای کار دادن، یه رو دیر میرسه مثلا میگه تحریم. آقا من نمیدونم تحریم. اینم خوب شد تحریم هم برای که هر کسی از زیر بار وظیفش دره. چه رفتی به تحریم داره؟ خب مدیریت شهری یک جوریه خب که مترو و اتوبوس سر وقت حرکت نمیکنه، مثلا ممکن نیاد. هواپیما 80-90% هواپیما با تاخیر بلند میشن. زودم میگه تحریم قطعات هواپیما نداریم. بعد که میری میبینی طرف رفته به خونه خالش داره نشستن دارن عصرانه میخورن اونجا، او خودش تحریم کرده ما رو. خب بعد هوا توی جامعه که شما دیگه مطمئن شدی که دیگه هیچ پرواز سر وقت انجام نمیشه، بعدش هم که دیر میشه کسی جواب نمیده که چرا دیر شد. این چه تأثیری داره در روحیات اجتماعی؟ بله این تأثیر داره در اخلاق اجتماعی و حقوق اجتماعی یا نداره؟ این که یک جامعه در سبک زندگیش منظم و برنامه ریز بار بیاد، بتونه رو برنامه های من بتونم به برنامه تو اعتماد کنم، تو بتونی به برنامه من اعتماد کنی یا نتونی. ببین الان ما برامون عادی شده میگیم جلسه ساعت 10، همه میدونن منظور 10:45. این خب یک سبک زندگی غیر اسلامی ما داریم، ولی عادی شده برامون. بعد چون خدامون آدمای مذهبی این میگیم اسلامیه، میگه ما نماز میخونم دیگه، پس این سبک زندگی اسلامیه. حجاب که دارم، نمیدونم ریش که دارم، همین پیروز حرم امام رضا بودم، پس این سبک زندگی ما اسلامیه. خب امام کاظم میفرمان که انظر ای یومن هو، هر روزی رو مشخصا ببین چه روزی است و با این روز چه باید کرد. یعنی برای هر روز تو باید چشمنداز و برنامه داشته باشی. و اعد له الجواب، برای هر روزت مسئولیت شناس و مسئول باش، احساس و مسئولیت کن و بدان برای هر روز باید پاسخگو باشی در برابر خدا و در برابر خودت. فانک موقوف و مسئول. یه اصل دیگه، ما میتونیم یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که مهربانی و محبت تو جامعه زیاد بشه یا کم بشه. حضرت امیر به مالک اشتم میفرمان یکی از اصول مدیریت و حاکمیت اسلامی اینه، امره ایلین لهم جناحه. فرمودن اصل قطعی اسلامی اینه که تمام کسانی که مسئولیت حکومتی دارن تو جامعه اسلامی، یا مدیرن، مدیر یک اداره، مدرسه، محله، هر کسی هر جا، این اصل اسلامیه، باید با مردم متواضعانه و مؤدبانه و مهربانانه سخن بگید. این یک اصل قطعی اسلامی است. حالا کی چند نفر اجرا میکنن، کی اجرا میکنن، بعضی میکنن بعضی انجام نمیدن، ولی سوال اینه آیا اگه این اصل اسلامی عمل بشه، یعنی روابط اجتماعی بر اساس لین، نرمش، لبخند، مدارا و احترام پیش بره، چه جامعه‌ای رو می‌سازه؟ بعد چه نوع مدیریتی کمک می‌کنه به اخلاق، کدوم تضعیفش می‌کنه؟ یکی از مسئله تساهل و خشونت، ما چقدر آیه و حدیث داریم در این باب؟ راجع به قانون‌گرایی و حدشناسی، پیامبر فرمودن جامعه اسلامی جامعه‌ای است که مردم همه قال الحق فيما له علی، همه حق بگن و به حق و به قانون و به عدالت پابند باشن، چه به نفعشون باشه چه به ضررش. ما همه میدونیم همه ما عدالت خواهیم تا جایی و به شرطی که به نفع ماست. یعنی اگه عدالت حقوق ما رو میگیره ما عدالت خواهیم، اگه عدالت حق یک کسی دیگر میخواد از ما بگیره دیگه ما عدالت خواه نیستیم الا عده بسیار کم. فرمودن مسلمان، زندگی مسلمانانه، پیامبر فرمودن مسلمان کسی است که وقتی عدالت علیه اوست همانقدر آرام و تسلیم باشه که وقتی عدالت به نفع اوست، یعنی قانون برای همه مساوی. خب الان مدیریت شهری میتونه کمک کنه به قانون گرایی تو جامعه، حتی شهرسازی و معماری، یا میتونه بلبشو ایجاد کنه و قانون گریزی و قانون شکنی. یک دلیل اصلا شما اگه قانون بد گذاشتی، یه قانون نامعقول و حتی نامشروع گذاشتی، داری جامعه رو دعوت میکنی به چی؟ بله؟ قانون شکنی دیگه و قانون گریزی. من یه وقت عرض کردم مثلا بعضی جاها میبینید تو بعضی از خیابونا شهرسازی، تو شهرسازی و مدیریت راهنمایی و رانندگی ترافیک، طرف یک قانون میذاره میگه اینجا اگه میخوای این کارو بکنی، مثلا طرف اینجا میخواد بره اونجا، میگه این کارو میخوای بکنی، یک کاری میکنه که یا باید بری یک ساعت دور بزنی بیای خوب، یا باید قانون بشکنی. یه حد وسط متعادل نداره که آقا میشه من هم تو عسر حرج نیفتم هم قانون نشکنم. اگه شما شهرسازی رو اینجوری شهر رو ساختی که مردم رو مجبور بکنی به اینکه یا قانون بشکنن یا تو عسر حرج بیفتن، یعنی روزی چند ساعت وقت علیکی هدر بده، اتلاف منابع، خب تو دعوت کردی به قانون. این مدل شهرسازی دعوت به قانون شکنیه، این مدل دعوت به دیوار کوتاه، دیوار خیلی بلند. یه شهری من رفتم توی یک از کشورها، دیدم تمام خونه ها دیوارها خیلی از بس دزدی بود، دیوارها خیلی بلند، همش همون بالا سیمای خاردار بهش برق وصله. بعد توی خیابون من داشتم قدم میزدم، یه لحظه با خودم گفتم واقعا من تو خیابونم یا تو زندانم؟ یک جایی میبینی یه شهری میری اصلا دیوار نداره، حریم خصوصی نداره، چهار تا گل کاشته گذشته اینا میره. خب چه کار باید بکنی تو معماری و خونه سازی؟ یا محله ها با هم دیگه، محله با محله باید مرز داشته باشه یا نه؟ چرا؟ چه جور؟ مرز با چه تأثیری؟ چه کار کنی امنیت بیاد اما فاصله های انسانی نیاد، فاصله های طبقاتی نیاد، بالا شهر و پایین شهر داشته باشی یا نداشته باشی؟ عدالت در آفتاب، گوش کن، در یک شهر معماری و شهرسازی میتونه تو یک محله در توزیع آفتاب و نور عدالت رو رعایت بکنه یا نکنه. یه جور شما میتونید معماری بکنید تو یک محله یه خونه بیش از اندازه آفتاب داره، یه خونه هیچ آفتاب نداره، این عدالت در توزیع آفتاب نیست، شهرسازی اسلامی نیست. عدالت در سرزندگی، قانون له شما و علیه شما بتونه یک جور قانون شناسی و قانون پذیری، بحث مساوات، بحث نشاط در جامعه. میدونید چقدر ما روایت داریم که آب، مثلا صدای آب و دیدن آب برای آرامش روحی انسان لازمه. داریم این رو باید سرید میفرماد به آب نگاه کنید، صدای آب رو بشنوید، به شما رو نگاه به سبز، رنگ سبز، سبزی به درخت و گیاه آرامش میده. در روایات داریم نگاه به مکان زیبا، چهره زیبا، عرض شود که تصویر زیبا، اینا به انسان آرامش میده. خب شما میتونید، شما فرض کن تو یک شهری وارد میشی، هر خونه یه جوره، یکی خرابه، یکی 6 طبقه کاخ خیلی آنچنانیه، یک خیابون ایرنگی، یک خونه ایرنگی، یک خونه اورنگ، یک خونه رنگ نداره فلان. خب این چه احساسی به شما میده؟ تا وقتی وارد یک شهری میشی میبینی که خیابونا منظم، زیبا، رنگامیزی خونه، رنگامیزی خیابون، توزیع درخت و محیط سبز و آب و آفتاب اینجوری، تو هر محله امکان تفریح سالم باشه، تجمع مردم مؤمنین در مسجد کنار هم باشه فلان. خب اینا واقعا دو سبک زندگیه و دو جور اخلاقیات رو. مثلا امنیت، شهرسازی و معماری به امنیت مربوطه یا نه؟ بله کاملا مربوطه. یه نوع شهرسازی و یه نوع معماری در خونه میتونه کاملا سلب امنیت کنه، میتونه امنیت رو در حد افراطی ایجاد بکنه که دیگه امنیت حالتو به هم بزنه، یعنی از امنیت احساسات رو و عواطف رو هم نابود بکنه. مسئله مددکاری ناتوانان، یک شهر رو میشه شما یک ساختمون یا شهر جوری بسازی که اگه کسی افلیج، بیمار، نابیناش اینا، این به هزار زحمت بیفته. بله میتونی هم یک جوری خیابونا و شهر رو درست بکنی و خونه رو بسازی که اگر کسانی مریضن، گرفتاری دارن، بتونن راحت بیان و برن. خب این تفاوت شهرسازی اسلامی و غیر اسلامی یکی جمینه که شما به فکر تسهیلات برای اونایی که معلولن، مشکلات جسمی دارن، به اون فکر اونا هم هستی، اصلا اونا رو ندیدی، اصلا نمیبینی اونا رو. اونا مثل که احتیاج ندارن برن پارک، احتیاج نداره بیاد مسجد، احتیاج نداره بره خونه فامیلش، بیاد تو ساختمون. ما چقدر توی باب آیه و حدیث داریم. خب شهرسازی و معماری از این جهت هم دخالت داره. مثلا تعبیر مواسات و معاذره از تعابیر قطعی اسلامی است. مواسات غیر از مساواته، مساوات یعنی همه برابری، خب اما مواسات یعنی، این یک اصل اسلامی تو سبک زندگیه، مواسات یعنی دیگران را در شادی های خودت شریک کن و تو در غم و مشکلات اونها شریک شو. یک اصل بسیار مهمی تو سبک زندگی اسلامیه که ما خیلی همون باز باز اصلا نمیدونیم، رعایت هم نمیکنیم، خیال میکنیم زرنگیه که هرچی بیشتر من بخورم بقیه این وسط گشنه بمونن ما زرنگیم. درست اصلش تو سبک زندگی اسلامیه. میفرماد که امام رضا سلام الله علیه فرمودن که افز بهترین شما پیش خدا و حتی خلق کسی است که بیش از همه به فکر دیگران باشه و خیرخواه بقیه باشه و اعظمهم عنده منزلتن احسنهم معاصاتن و معاذرتن. امام رضا علیه السلام فرمودن میدونید کی بین شماها پیش خدا از همه عزیزتره و من عاشق اوام؟ کسی که بیش از همه وقتی میخواد بخوره و تفریح کنه یه لحظه هم فکر کنه دیگران چی؟ آیا دیگران هم دارن؟ میتونم یه کسی دیگه ایرم شریک کنم؟ در سیره امام رضا و اهل بیت اینه هیچ وقت تنهایی معمولا غذا نمیخوردن. اگه یه وقت غذا بیشتر بود نقل شده حضرت میامدن، راجب همه اهل بیت هست، میامدن بیرون تو کوچه خیابون اطراف یه آبری فقیری مسافری کسی دستش میگرفتن به زور میبردن که بیا بشین با هم بخوریم. اصلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه در خونش همیشه باز بود، نقل شده ایشون هیچ وقت تنهایی غذا نخورد. سبک زندگی اسلامی مواسات و معاذره، یعنی مشکل یکی این یک اصل اسلامیه، ما رعایت نمی مشکل یک نفر مشکل همه است. توی فیلمای غربی میبینیم به ما یاد دادن طرف میام میگه آقا من اینجوری ام، بهش میگه که مشکل خودته. دیدین همه هم الان یاد گرفتن، همه به هم میگیم ما این دیگه مشکل خودمه، تو اداره آقا اینجوری اینجوری پدرم در اومد اینا، بله این دیگه مشکل خودتونه. یعنی چه مشکل خودتونه؟ این میشه زندگی سکولار. کسی که میگه مشکل خودته زندگی مادیه، زندگی الهی هیچ کس به هیچ کس نمیگه این مشکل خودته، میگه مشکل تو مشکل منم هست در حد توانم. البته پیامبر فرمودن اگه نمیتونین کمک کنینم با یک لبخند و تشکر و عذرخواهی و بهش آرامش بدید که امیدوارم مشکلت حل شه. خب ما آیا شهرسازی و معماری در گسترش روح مباسات و معاذرت میتونه دخالت کنه، کمک کنه یا تضعیفش کنه؟ یکی از مسئله تشویق نیکوکار و خدمتگزار. باور کن مدیریت شهری و معماری و شهرسازی میتونه تو این قضیه دخالت کنه از طریق تشویق و تنبیه، متأ تشویق و تنبیه زبانی نه، تشویق و تنبیه از طریق ساختارها، از طریق ساختارها میتونه دخالت کنه. مسئله پیشگیری از حوادث اجتماعی، ما چقدر روایت داریم که خونه میخوای بسازی هر کار میخوای بکنی حوادث احتمالی رو پیش بینی کن، مثلا طوفان، زلزله، سیل، اینا ما روایت داریم با دقت کنید. ما این ای بخش از اسلام رو گذاشتی که نه خب بعد میسازی خونه رو بدون حساب کتاب، بعد زلزله میشه خراب بشه، میگیم که خب دیگه خدا زلزله کار خدای و فلان. خب بله حالا زلزله طبق قوانین الهیه، قوانین الهی هم هم قوانین مادی هن. آخه بعضی خیال میکنن وقتی میگن خدا خواست زلزله بشه یعنی قوانین طبیعی نیست، قوانین طبیعی هم قوانین الهی است. ترکیب هیدروژن و اکسیژن میشه آب، هاشته او، اینم قانون الهی است. معجزه هم قانون الهی است. هر دوی اینا قانون طبیعی و ماورای طبیعی هر دو الهی است. ولی همون خدایی که گفت اگر زلزله آمد شما اینجوری برخورد کنید با مسائل، نگاه مثبت توحیدی به عالم رو از دست ندید، همون اسلام گفته وقتی میخوای خونه بسازی به فکر پیشگیری با کسی که میره خونه در مسیل رودخانه خونه میسازه، خب یه احمقه دیگه، این تقصیر اسلام نیست که دیگه کسی بگه بالاخره این رودخانه هم نعمت خداست، ما هم که بنده خداییم، این مساله هم که مخلوق خداست، بریم خونمون رو در مسیر سیل بسازیم، همه چیز متعلق به خداست. خب این دیگه نگاه دیوانه است به خدا، که همون خدا بهت میگه آقا او خدایی که اینا رو بهت داد یه چیزی هم به اسم عقلم بهت داد که او رو آکبن نگرش داشتی دوباره میخوای تحویل بدی به ما. عقلم خدا بهت داد و گفت استفاده کن ازش. اینا همه الهی است. مسئله آمادگی در برابر حوادث، مسئله تفریح اجتماعی، مسئله از این مسئله ما زیاد داریم. راجع به تفریح ما چقدر روایت داریم؟ آقا حضرت امیر رفتن میرفتن خونه فقیر و یتیم و زنان بی سرپرست و اینا کمک مالی میکردن. قنبر با ایشون رفته زمان خلافت، غیر از کارهای حکومتی که میکردن خودشون هم باز میرفتن. این میشه زندگی شیعی، خودشون هم باز میرفتن خونه فقیر و یتیم و اینا، بعد رفتن توی خونه ها غذا درست میکنن با دست خودشون، غذا تو دهن بچه های یتیم و اینا میگذارن و خانواده های فقیر. بعد شروع میکنه امیرالمومنین صدای شتر و اسب و گوسفند و اینا در آوردن برای بچه ها که بخندن. چهار دست و پا حضرت امیر شده که اینا بیان رو شونش که سواریشون بده. این بچه ها قهقه میخندن تمام میشه میان بیرون. قنبر به حضرت امیر میگه آقا ببخشید، تا با باز میخوام من یک میشه یک انتقادی مثلا بکنم اینا بفرمایید. میگه که خب من که میدونم شما بالاخره رو اخلاق و فلانی کارم بالاخره بنظرتون درسته که شما خلیفه مسلمین میای اینجا صدای شطور و گوسفند اینا در میارین. حضرت امیر چی گفت؟ گفت من فقط مسئول شکمی بچه‌ها نیستم، من مسئول احساسات و عواطف بچه‌هام هستم. اینه جواب علی، اینه مدیریت شهری. شهرسازی و معماری باید به این هم توجه داشته باشه، به نشاط و احساسات. خونه فقط برای حفظ از سرما و گرما و دزد نیست، خونه باید به تو آرامش بده. سکن، فلسفه خانواده یکیش سکن و آرامشه. قرآن می‌فرماید زن به مرد آرامش میده، سکن، و مرد تکیگاه زن میشه. قرآن می‌فرماید ان الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد تکیگاه مرد زن میشه. مرد دوست داره زنش به او تکیه بده و زن دوست داره به شوهرش تکیه بده. از اون طرف مرد بدون زن آرامش نداره، مضطربه. قرآن می‌فرماید سکن، زن سکن و آرامش میده به مردش، مرد تکیگاه زنش میشه. این اتفاقا کجا باید بیفته؟ بله، تو خونه، درست یا نه؟ پس خانه اسلامی مسکنه. مسکن یعنی چی؟ مسکن خونه نیست، خونه فقط ساختمونه. مسکن چیه؟ سکونت. مسکن یعنی باید آرامش داشته باشی. اگر اسلام میخواد زن و شوهر در خانواده به هم تکیه، به او تکیه بده و او به ای آرامش بده، غیر از نیازهای و حقوق متقابل جنسی که دارن که باید حتما درون خانه تأمین بشه، اینا که میان بیرون خونه نیازهای جنسیشون رو میخوان تأمین کنن، اینا یه مشکلی تو خونه دارن. یعنی زنی که میاد بیرون برای مردان دیگه سیگنال جنسی میفرسته، یه مشکل جنسی داره، تعادل جنسی نداره. مردی که میاد بیرون هی دنبال به زنای دیگه نگاه میکنه، هی الکی با اینا حرف میزنه و شوخی میکنه و دنبالشون راه میفته، این یک بیماری جنسی داره، این تعادل جنسی نداره، یک کمبود داره. این کمبود جنسی، کمبود عاطفی، کمبود احساسات، اینا کجا باید جبران میشه که این عقده های جنسی و عاطفی تو خیابون، تو کوچه، تو بازار، تو دانشگاه، تو تاکسی بالا نیارن بالا هم دیگه این عقده ها رو؟ این باید تو خونه به آرامش برسه. خونه تا مسکن نشه، مفهوم سکن و آرامش ایجاد. پس خانه اسلامی خانه ایست که کمک کنه به آرامش و تخلیه روحی و عاطفی و جنسی. یعنی خونه اسلامی باید حریم جنسی تعریف کنه، حریم خصوصی جنسی کاملا عام، باید حریم عاطفی تعریف کنه، حریم غذا تغذیه تعریف کنه، حریم جنسی، حریم روحی. زن و شوهر، زن و مرد حتما به هم احتیاج دارن، ولی این احتیاج به چه شیوهی باید ارضا بشه؟ خونه نقش داره توی قضايا. آقا خونه بد جامعه بد رو میسازه. محاله کسی بگه ما خونه خانواده خانواده ما متلاشی بشه، عوضش جامعه توسعه یافته پیدا میکنیم. اشتباه محضه. ممکنه جامعت مجهز بشه، تکنولوژیک بشه، اما هرگز جامعه انسانی تری نخواهد شد. افسردگی و خودکشی و خشونت درش بیشتر میشه. خب برید ببینید الان جوامعی که به لحاظ تکنولوژی امکاناتشون مادیشون خیلی بیشتر و بهتره، ده ها سال از ما زودتر کار کردن، بهتر کار کردن، ها؟ خب برو ببین آیا لزوماً به این دلیل به آرامش روحی هم رسیده؟ نه، نه. ما هم به این دلایل دیگه ای نمیرسیم. هر دوش اشکالاتی داره. باید به اسلام نگاه کنی، به عقل و نقل، به عقل نگاه کن، به نقل الهی، وحی الهی نگاه کنی. چیکار باید بکنیم؟ خانه اسلامی خانه است به علاوه چه خصلتایی؟ منهای چه خصلتایی؟ خیابان و پارک و خانواده اسلامی به علاوه یا منهای چه خصلتاییش؟ اینا رو که دستبندی کنی، اون وقت آخرش این نسبت این تأثیرات رو بسنجید تا توی قضیه پیش. من خواهش میکنم توی قضیه برید مقاله بنویسید، پایان نامه بنویسید، فکر کنیم، سمینار علمی بگذاریم، بحث بکنیم. اینا انسان امروز رو نجات میده. این مفاهیم جهانی است، این مفاهیم جهانی است. من از اون وای روایت خط کنم، در روایت نقش شده که اومدن خدمت امام علیه السلام گفتن که آقا یک کسی آمد توی محلهی توی قبیلهی تشنه بود، آب خواست، همه ور ور نگاش کردن رفتن، هیچ کس بهش نداد، این تشنه مرد. و خب هیچ کس هم مسئولش گیره نیستش و انشالله دیگه خدا بیامرزش. اینا حضرت فرمودن که اینجوریه؟ فرمودن تمام اون قبیله مسئول خونبه ها و دیه این آدم هم. همه تون قاتلید. گوش کردین روایتو؟ فرمود همه تون قاتلید. خونبها و دیه این آدمی که در غربت از تشنگی توی قبیله شما و محله شما مرد و همه نگاه کردید و هر کسی گفت به من چه، همه تون خونبهاش برده، همه تونه. در دنیا در آخرتم باید پاسخگوی جان این آدم باشید. حالا سوالی که متفکران اسلامی مطرح میکنن، این مورد آبشو همه میفهمید، چون الان همه میگن خب معلومه آقا اگه کسی در تشنگی میمیره خب باید آبش داد دیگه. ببین اونا چه جانورایی بودن که آبم ندادن، گفتن به ما چه. خب حالا اینو همه میفهمن. حالا یک سوال دیگه، ما توی همسایه‌ها و بستگان و آشناهامون نداریم کسایی که بیمارن، مریضن و میخواد جراحی کنه، پول نداره، حقوقش در ما 600 تومن 700 تومن بیشتر نیست و بیمارستان میگه من اصلا فقط تو باید همین اولش 10 15 میلیون بدی تا من بتونم. اونم راست میگه، اونم نمیتونه که مثلا مجانی بکنه، مشکلاتی داره که حالا این مشکل جای دیگه جوری دیگه باید حل شه. پزشکی ما نباید تبدیل بشه به تجارت، اینم یکی از اصول اسلامی است. وقتی پزشکی شد تجارت، این از حریم اسلامی خارج شده. ولی پزشک و داروساز و بیمارستان باید مخارجش در بیاد و بتونه زندگی کنه. حالا جمع این دوتا، اینا عقلانیت در مدیریت میخواد، که مدیریت اقتصاد، مدیریت علمی، مدیریت اخلاق حقوقی اسلامی. ولی الان ما میخوام عرض کنم این روایت گفت اون یکی که تشنه تو یک محله یا قبیله یا شهری مرد، تمام اهالی اون شهر قاتل در خونبهای او شریک، باید دیه‌شو بدن و در آخرت هم جوابگو باشن. حالا این رو یکم تعمیم بدین، بقیه نیازهای انسان که فقط به آب که نیاز نداره که، ها؟ به غذا احتیاج داره، به لباس احتیاج داره، درست یا نه؟ به خونه، به مسکن احتیاج داره، به بهداشت احتیاج داره یا نداره؟ به همسر احتیاج داره یا نداره؟ حالا اگر یک کسایی تو یک شهری بی همسر مونده و بعد دوچار بیماری های روحی روانی شد، خودشو کنترل میکنه خب، ولی بیماری روحی میاد سراغش، یا دوچار بیماری و انحرافات جنسی شد، فاسد شد، حالا من سوال میکنم کل اون جامعه در مورد این هم مسئول هست یا نیست؟ این هم یه جور تشنگی و نیاز طبیعی بشر هست یا نیست؟ اگه یک کسی بدون خونه مونده، یه اتاق دو در سه هم نمیتونه اجاره کنه دیگه، و بعد در اثر این نوع شهرسازی، این نوع معماری، این نوع مدیریت شهری، این نوع وزارتخانه‌های دولتی، این نوع قوانین، هر شرط که ای به هزار مشکل بود، آدم ضعیفی بود، اصلا رفت دزدی کرد یا رفت خودکشی کرد، خودش مسئول اعمال خودش قطعا هست. اینایی که میگن آقا مجرمین مجرم نیستن، بیمارن، اول میگن بیمارن، بعد میگن که نه بیمارن نیستن، یه چیز طبیعیه. سر همین مسائل فساد جنسی در غرب، اول گفتن که آقا فساد مفاسد جنسی و نمیدونم اعتیاد اینا، بعد حتی راجع به قتل، حتی شما میدونید مکاتبی تو حوزه روانشناسی جرم ایجاد شده که میگه قاتلم بیماره هر نوع. حالا بعضی قاتلا که خب قطعا بیمار و دیوانه، اما همه قاتلا بیمارن، بنابراین اعدام و اینا هیچ معنی نداره به هیچ وجه. خب قاتل بیماره یعنی چی؟ اول گفتش که قتل، اول گفتن قتل اصلا جرم نیست، بیماری است، یا فلان جرم نیست، بیماری است. مثلا راجع به همجنس بازی معذرت میخوام، اول گفتن که این جرم است، گفتن جرم قانونی است، بعد گفتن نه جرم قانونی نیست، بس دیگه داره به فرهنگ جامعه و توافق، بعد گفتن جرم اخلاقی است نه قانونی، بعد گفتن جرم اخلاقی هم نیست، بودن یک بیماریه. بعضی ها اصلا ذاتن همینطوری بیمار جنسی به دنیا میان، مسئولیت ندارن. بعد یه مدت گفتن آقا اینا بیماری و انحراف هم نیست، ما سبک‌های مختلف زندگی داریم، دگرباشی و دگراندیشی است، این اینجوری فکر میکنه، تو اونجوری فکر میکنی، این اونجوری زندگی میکنه، تو اینجوری زندگی میکنی. حقوق بشر، در رأس حقوق بشر احترام به همه سبک‌های باشیدن هست، همه سبک‌های باشیدن. خب همه مساویه، داوری نکنید، ارزش‌ها نسبیه، شخصیه، بیماری هم نیست، انحراف هم نه، هیچی هم نیست. خب حالا اگر یک کسی الان اومد ریخت تو خونه جناب علی، آقای نظریه پرداز، که یه مشکلی داری که اینا رو این میگی، یک کسی ریخت شب تو خونتون، زد داغون کرد خونتو، بچه تو کشت، به ناموس تجاوز کرد، خودتو زد لتو پارت کرد، خونتو آتیش داد و اینا، و بعد گفت زحمت چون من بیمارم منو ببرین پزشک الان آقای صاحب خونه، لطف کنید من ماشینم ندارم، اگه میشه ماشینتون روشن کنید، حالا منو ببرین به پزشک نشون بدید. تو اینو میبریش بیمارستان به پزشک نشونش میدی؟ ارواح عمت تو این کارو میکنی؟ اگر گفت اصلا من بیمار نیستم، اینم یک سبک باشیدن است، دگر باشم من. خب اینا این که این حرفا که حرف مفته، اما ما از این طرف افراط نکنید، اما از اون طرف هم افراط نکنید. نگید مهم نیست تو چه خانواده ای، تو چه طبقه اقتصادی، تو چه محله ای به دنیا اومدی. آقا وقتی تو یک محله به دنیا اومده، بچه از کوچیکی میبینه سر کوچه مدام دارن مواد مخدر و مشروب و اینا دارن دست به دست میکنن، از بچگی تو این محیط بار اومده، این فرق نمیکنه با کسی که تو یک خانواده و محیط و محله و شهری به دنیا اومده که هر بار صدای اذان و با خانواده‌اش اینا هم مسجد نماز جماعت با هم فرق میکنه. نمیگم معلومه که فرق میکنه، چطور نمیفهمی؟ پس نه افراط کن، بگو آقا نوع شهرسازی و معماری و مدیریت شهری هیچ تأثیری نداره، نه بگو که کلن جبر بیرونیه، این هم یک سبک زندگیه، این تو محیط اینجوری شده، این طبیعیه، اونم طبیعیه، اونم طبیعیه. نه خیر آقا، این تفاوت‌ها رو باید دید. اسلامی که میگه اگر کسی از تشنگی در یک شهر مرد، تمام اهالی اون شهر پیش خداوند در آخرت و پیش قانون در دنیا مسئولن، دیه‌شو باید بدن. خب اسلام در مورد انواع مشکلاتی که به خاطر بی‌خانمانی، فقر، بیماری، تجرد و عزوبت و تأخیر در ازدواج و مسائلی از قبیل پیش میاد، غیر از این که خود اونا مجرمن، خب هر کسی به هر اندازه که جرم کرده خودش مسئوله، خب مدیریت شهری هم مسئوله. وقتی تو یک جوری قانون ترافیک رو غلط بنویسی که مردم مجبور میکنی به تخلف، خب تو داری یا آداب خاصی رو تو مردم ترویج میکنی، درسته یا نه؟ قوانین اداریت وقتی غلطه، تو منو مجبور، نمیگم مجبور، البته کلمه مجبور غلطه، ولی تو منو هول میدی به سمتی که من برم رشوه بدم. و ای یا رشوه بگیرم، تو هولم میدی دیگه، چون یه کاری کردی که به روش عادی کارش نداره، باید حتما یک جوری اینجوری دست از پشت سر لقمه رو بیارم بخورم. خب یک مدیریت درست کن، قوانین تو درست کن، خیابون کشی یا معماری یا البته اینا کاری یک شبه نیست، 24 ساعته نه، یک کاری است که اگه همین الان ما و شما تو دانشکده شما معماری و شهرسازی شروع کردیم به اندیشیدن راجع به این مسائل، از یک طرف با ارزش‌های اسلامی آشنا شدید، از یک طرف با تکنیک معماری و شهرسازی آشنا شدید، به تدریج گفتیم، نوشتیم، پایان‌نامه نوشتیم، بحث کردیم، کم کم از 30 سال دیگه، 20 سال دیگه اولین آثارش خودشو نشون خواهد داد، مدیریت درست بشه، اسلامی، عقلانی، علمی، اخلاقی، خواهید دید که حالا ما دوره ما نمیرسه، دوره 50 سال دیگه، 60 سال دیگه میگه یه مرتبه شهرسازی و معماری معنا پیدا کرد. نه کپی برداری های پراکنده احمقانه از غرب و شرق، یک شهر سلاخی شده، یک شهر سلاخی شده و بی فرهنگ، یک شهری که معماریهاش خشن و بیفرهنگه، معماریش غیر اخلاقیه، اخلاقی نیست، دعوت به ضد ارزش نه ارزش، نه هم یک شهر خشک بیروح بی نظم که اصلا مثل که مدیریتی برش نیست. خب دیگه وقت گذشته، من سوالای شما رو میبرم روش تعامل میکنم، انشالله اگر زنده بودیم و دوباره تونستیم جلسه بگذاریم اینجا، من این بحث رو هم ادامه میدم، انشالله هم به سوالات دوستان در حد فهم خودم جواب میدم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت.